أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دیروز در جهت پنجم عرض کردیم دو دسته از روایات هست. یک دسته ظاهر در این است که بعد از تحصیل مالی که غائب است یا دین، به مجرد خروج و در دست قرار گرفتن اون مال برای مدت برای یک سال زکات اون را باید بده. یزکی لعامه ذلک یا لسنت واحده یا اذا قبله زکا. روایت متعددی بود دیروز خوندی و در مقابل اون روایاتی بود که گفت بعد از اخذ و قبض یک سال واسطه بر اون بگذرد، حتی یحول علیه الحول و هو فی یده. این هم روایات متعددی بود، هم در دین وارد شده بود هم در قبض دین که با قبض ملکیت حاصل میشه، هم در مال غائب بود. روایت اسحاق ابن عمار در اون وارثی بود که غائب بود از مال و ملکیت از قبل حاصل شده بود. دسته اول هم همون گونه است، در هر دو آمده است. اجمالا پس هر دو دسته هم در عین مملوکی از قبل سه ودیعه و امثال اینا میگه حتی یحول علیه حول بعد از اخذ و وصول بید، هم در دین. روایات متعارض بود از کردیم، این تعارض حمل بر استحباب شده است در کلمات از خواب. قابل حمل دیگری هم هست که دیروز اون هم رو عرض کردیم که روایات زکاه و لعام واحد یا لعام هیدالک یا لسنت واحده، اینها حمل بشه بر این که همون عام و زکاتی که داشتن برای خودشون عام و زکات داشته، مثل عام الخمس که ما حالا داریم امروز، خمس جا افتاده در میان متشرعه و مؤمنین، اون وقت عام و زکات بوده. لعامه ذالک یا لسنته، یعنی اون عام و زکات قابل حمل بر این هم هست و قابل جمع این دو هم، هم حمل بر استحباب هم حمل بر این، یعنی با اون چه که واجبه برای همون عام و زکات خودش واجبه، آنچه که مستحب هم از ابتدای اون سال آموز زکاتشه، به مجرد اینکه یخرج زکات بده. امروز میخواییم چند تا روایت ذکر کنیم که اون جمع آموز زکات رو گفتیم. دیروز بعد از بحث بعضی از عزیزان گفتن که این از کجا میگید در باب زکات اینا سال زکوی داشتن، یک سال مجموعی مثل که ما سال خمسی داریم. این اتفاقا تو خود روایات آمده، در برخی از روایات اشاره شده که این چنین عامی بوده، در بعضی از روایات گفته شده فحل وقت الزکا یا حل الزکا، همیشه یک سالی داشته که این سال حلول زکاته. و از همه مهمتر روایت خالد بن حجاج الکرخیز، خال این که اصلا خود امام میگه این کار کنید، روایت بسیار جالبیه ازش. در باب این خمس هم میشه استفاده کرد، سال مجموعی خمس. اینجا امام آموزش میده سائل را اینکه میتونه سال مجموعی زکوی برای خود داشته باشه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکا، تحت عنوان وقت الزکا، مرحوم کلیدی در کافی این روایت رو آورده تحت اون بابی وقت الزکا، جلد سوم کافی صفحه 522، اولین روایت اینه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکا فقال انظر شهرا من السنه، یه ماهی از سال رو نگاه کن و برای خود انتخاب کن. فنو ان تؤدی زکات کفی، نیت کن که زکات رو در این ماه انجام بدی، زکات همه اموال زکوی رو. فإذا دخل ذلك الشهر، اگر این ماه معین کردی از سال وارد شد، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نظر في يدك، نگاه کن ببین چی باقی مون در دست تو از ما، اون چی که خرج کردی، صرف کردی، هزینه کردی، بیرون رفتی، چی ما نظر یعنی حصله، اون چی که باقی مون حاصل شد به یدک من مالک فزکه، در زکاتش بده، زکاتش رو بده، چون دیگه این سال را اون ماه را در حقیقت منتهای سال زکری برای خودت فرض، این ماه سالهای خمسی که حالا قرار میدن سالهای مجموعی، فانظر ما نظف یدک من مالک فزکه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنع وليس عليك أكثر. فيه سؤال دیگه باز با همون ماه که آمد و داخل شد، همون ماه تعیین کردی، فرض کنید اول فروردین، اول آخر مثلا اردیبهشت، هر اول ماه مبارک، فاستقبل بمثل ما صنع، باز با همون جور ببین چی در دست باقی میمونه از اموال، اونا رو زکاتش بده. ولیس علیک اکثر، بیش از این هم بر تو نیست. از سال زکری داشتن اینا، اون روایاتی که میگه لسنته لعام واحد لعامه دالت، اشاره به همین سالهای زکری ممکنه باشه. خب بکنم اینجا هم اینجا باشه. خیلی خب، الان بالاخره امام میخواد کمک کنه به فقرا. بعد در روایات دیگری جالب اینه که اشاره هم به همین استحباب شده، ولی اون استبعادی که کردن که این حکم وضعی اینجا شده حمله بر استحباب بشه، این درست نیست. در بعضی روایات جمع شده بین هر دو، هم گفته که میتونید بذارید تا سال زکری بگذره بر اون، هم میتونم زکات بدید، مستحب زکات بدید و خوب زکات بدید. بینم شاهد جمع بر استحباب، یعنی در حقیقت ما اون حمله مشهور رو که حمله بر استحباب کردن با این حمله خودمون رو جمع خودمون رو میتونیم جمع کنیم بین این دوتا، بگیم اون روایتی که گفته لعامهی، یعنی آنچه که واجبه همون عام الزکات دارن، ولی خب مستحبه میتونه قبل از اونم ادا کنه استحبابا، اینم تأکید شده برش در روایات، میتونه این کار رو انجام بده. شاهد این روایات همه اینا روایت داره خوشبختانه، در از بس باب زکات پر روایته. معتبره ابی بصیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل یکون نصف مالهی اینن و نصفه دینن فتحل علیه الزکا، این تحل همینه اون سال زکریش وارد میشه، نصف مالش دینه، نصف مالش هم اینه در دستشه، سال زکریش وارد میشه، فتحل علیه الزکا، این تحل مثل تحل رأس السنه که ما میگیم رأس السنه رو حال میشه در باب خمس، این هم همونه. فتحل علیه الزکا، سؤاله قال یزکی العین، اونچه که عینه وقتی سال زکریش آمد یزکی و یدع الدین، اونم که دینه، چون گفت نصفش مالش، نصف مالش عینه، نصف مالش دینه، اونم یترکه یا دعه، ترکش میکنه تو قبض کنه. قلت فان اقتضاه بعد سته اشهر، اگر اون دین را قرض کرد، وفا کرد طرف مقابل، قضاه مدیون انجام داد و وفا کرد، اقتضاه بعد از 6 ماه گرفت، هنوز 1 سال نشده، قال یزکی حین اختضا، وقتی گرفت زکاتشو بده، که اینم باز ظاهرش اینه که مثلا هم فوری میتونه باز بده، ولی زید مشخص میکنه نه این فوریت نیست. قلتو فا این هو حال علیه الحول و حل الشهر الذي یزکی فیه و قد اتا لنصف مالهی سنه و لنصفه الاخر سته اشهر، اینم باز نشون میده سال زکری داشته. میگه آقا حول گذشت، 1 سال گذشت، حل الشهر الذي كان يزكي فيه، اون حل الزك عليه الزكاه، اونجا مقصود همینه، اون ماهی که ماه همون ماهی از سال که سر سالش بود، سال زکریش بود، ما چون از زکات رو ول کردیم اونجوری غریب میاد میشه ما این و حل الشهر الذي كان يزكي بس سال زکوی داشته حل الشهر الذي كان يزكي فيه اون ماهی از اون سال که ماه سر سال زکاتیش بود حل وارد شد چیکار کنه و قد اتى لنصف ماله سنه و لنصف الاخر سته عشر اموالی که حالا داره نصفش نیمه از این مال ها یک سال برش گذشته نیمه دیگرش شش ماه ازش گذشته چیکار کنه سر سال زکویش ما آمد قال یزکی الذی مرت علیه سنه و یدع الاخر تمر علیه سنته و تمر علیه سنه هر دو نسخه هست سنتون او سنته امام میفرماید میتونه اون نصفی که مشخص خود این نصفش یک سال باشه اون زکات بده اون نصف دیگه هم بذاره تا سالش بشه برای هر کدوم سال جدا حساب کنه قلت و فانشتها ان یزکی ذلك حالا دلش میخواد اون یکی اون نصف دوم هم زکاتش بده قال ما احسن ذلك چه از این بهتر همه چه زکات بده پس بنابراین هم سال زکری اینها داشته اون روایتی گفته یزکیه لعام واحد لعامه ذلك و امثال اینا ناظر به همون سال زکری است به شرط ها و شروط ها که هر کسی یه سال زکری داشته ولی در این حال اگه زودتر هم بخواد زکات بده در همون موردی که عام زکری هم برای خودش معین کرده از این روایت استفاده میشه که نه فقط مشروعه که مستحبه ما احسن ذلك اینجا میگه ما احسن ذلك اینجوری بده از قبل زکاتش بده اون روایت قبلا که خوندیم که میگه کلا مجموعی حساب کنه که به قول ایشون به ضررش و به نفع فقراست اونم دلیل برای اینکه پس هم مشروعه هم مطلوبه و مستحبه همون استحبابی که مشروع فهمیدن واقعا درست فهمیدن و این هم آدرسش در وسائل جلد 9 صفحه 98 صدرشه صفحه 300 ذیلشه تقطیع کرده یا در کافی یه جا آمده از کافی نفسروات معتبرم حضرت سرعت هم این هم قبلی بود بنابراین نه فقط بعد مشروعه که مستحب و مطلوب این کار از این روایات استفاده میشه که مطلوب این حرفی هم گفته شد حمله بر استحباب در احکام وضعی خلاف مثلا ظاهر جمع به اوامر ارشاد الی حق وضعی و ملک فقرا مثلا حمله بر استحباب شدنش خلاف ظاهر تعارضه این حرف هم معلوم میشه تمام نیست خود همه روایات میگه مستحبه پس این حکم تکلیفیش این جوریه که مستحبه حکم وضعیش هم به این معناز اینجا که مشروعه مثل همه انفاقات و صدقات مستحبه تعلق حقی نیست حق واجب که وضعی هم درش هست همون بعد از ساله ولی از قبل اگه بخواد بده مستحبه و مطلوب شرعیست بنابراین این گونه خواهد جمع شد بین این دو روایات اون روایتی که گفته است یزکیه لعام واحد لسنه واحده یعنی سنه زکاتی اونجا واجب زکات بده ولی اگه از قبل هم بده فوری هم بده اونم مستحبه هر چه روایت بیاد که ظهور در این داشته باشه که از ابتدا هم مثلا امر به پرداخت زکات باشه حمله بر استحباب میشه به قرینه یعنی حکم تکلیفیش حکم وضعیش هم که تعلق ملک فقراست در به شرطها و شروطها هست که یکیش هم مرور حوله باید زیر سوال نمیره دیگه زیر سوال نمیره این با این هست حکم وضعی هم نمیخوام انکار کنیم حکم وضعی را حکم وضعی هم مثلا حکم وضعی بعد از مرور ساله حکم تکلیفی مثل صدقات مستحبه حقی در برای فقرا در صدقات مستحبه نیست فقط حکم تکلیفی دو حکم هست اینجا در حقیقت حکم وضعیش بعد از مرور حوله به شرطه ها و شروطه ها اصل و فرد دیگه نداریم هر دو درسته هم این درسته هم درسته اصل یعنی چه اصل و تبع نیست در باب صدقات اینجوریه که چون صدقات هم مستحبه ما بعد هم خواهیم گفت چون مستحبه حمل اوامر به صدقه بر استحباب صدقات مستحبه هم ما داریم یک جمع عرفی درستی است و بر این اساس بعضی روایات دیگر هم ما داریم که ظاهر در این است که مال غائب بعد از که تحصیل میشه برای همه اون سالهایی که در دست نبوده با زکات بده، مثل روایت معتبره عبدالحمید ابن سعد که این هم در وسائل جلد نهم صفحه 98. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل باع بیعا الى 3 سنین من رجل ملی، یه چیزی رو فروخت ولی نسیه فروخت برای مدت 3 سال، از یه به کسی فروخت که آدم پولداری بود، ملی بود، ملی اون به حقه و ماله فی ثقه، مالو وثوق مالش مطمئنه که تضیع نمیشه، یقین داره این مال محفوظه و در بعد از 3 سال هم بهش میده، آدم هم موثوق بهیه هم پولداره، میسوره، میسور الحاله. یزکی ذلک المال فی کل سنه تمر به او یزکیه اذا اخذه، آیا هر سال از این 3 سال که بگذره باشه زکات این مال بده چون مالش اصلش محفوظه، حالا در ذمه اون مشتری، مشتری متمکنه، موثوق منه، ثقه است، مطمئن به، تلف نشده، مالش هست، بهش پس بهش میده 3 سال دیگه سر موعد. این 3 سال هر سال که میگذره، خیلی حساس بودن رو سالهای زکوی، هر سال که میگذره با زکات این مال هم بده ضمن اموالش حساب کنه. یزکی ذلک المال فی کل سنه تمر به او یزکی اخذه، وقتی که اخذ میکنه زکات بده. قال علیه السلام لا بل یزکی اذا اخذه، وقتی اخذش کرد به این حال در ذمه است، وقتی نگرفته زکات نداره. یزکی اذا اخذه قلت له لکم یزکی، حالا بعد که اخذ کرد برای چند سال زکاتش بده؟ قال ل3 سنین، چون 3 سال بوده مطمئنم بوده 3 سال برای 3 سال زکات بده، یعنی زکات 3 سالشه بوده. اینم ظاهرش وجوبه دیگه، اینم به قرینه اون روایات دیگر باز حمله بر همون استحباب میشه، این دیگه چاره ای نیست غیر حمله بر استحباب و درست هم از قرینه اون روایات دیگر معلوم میشه در باب زکات، زکات استحبابی هم هست. این جور روایات دیگه معیناً باسته حمله بر استحباب بشه به قرینه روایات دیگر. خیبی نداره انفاق، شما حرفی شما استحباب بکنید که شارع استحباب صدقه دادن و زکات دادن به فقرا رو حتی در اینجا قرار بده، وجوب رو شارع معین میکنه. اولا اگر اون روایات نبود گفتیم واجبه، اشکال میشون بالاخره مالک مال هست ولی در ذمه، اگر ما نداشتیم روایات اشتراط ان یحول علیه الحول فیته میگفتیم مالک ذمه هم مثل مالک عینه، همونجور که در مالک عین زکات بهش تعلق میگیره، مالک ذمه هم بر مال ذمیش زکات تعلق میگیره ولی ادایش وقت گرفتنشه. همچنین که شما در خمس همینی میگی، در باب خمس دیون رو حساب بکنید چون ربحه، محاسبش بکنید، حالا یا بعد از قبض ادا میکنید یا مالیتش رو حساب بکنید و خمسش رو میدید. اینا که احکام عقلی نیست این حرف زده بشه، تفضلن حالا شارع آمده این شرایط رو گذاشته که مبدل به عین بشه، در دست باشه، 1 سال برش بگذره، ولی حالا اگر این کار نکرد خواست 3 سال زکات 3 سالش هم بده، اونم مستحبه بلکه مطلوبه و مأمور به شرعی است که این روایت هم بشه دلیل استحباب. بنابراین این بحث هم تمام شد. بحث بعد به این ترتیب شرط پنجم تمام میشه دیگه، ما در شرط پنجم بحث مهمی نداریم، جهت مهمی باقی نمون غیر از بعض مسائل جهاتی که در خود مرحوم سید در فروع آینده متعرض شد میشه، ما دیگه اینجا اونا رو مطرح نمی کنیم. من جمله همین فرع هم همین جهت پنجم را بشون در مسئله 14 هم مطرح میکنه، اونجا هم باز به این اشاره خواهد شد. شرط ششم از سادس ان نصاب، مرحوم سید میفرماید شرط ششم نصاب کما سیأتی تفصیله. نصاب اون مقدار خاصی است که میباشتی به اون مقدار برسد مال تا زکات بهش تعلق بگیره. زکات در هر مقدار از مال نیست، چه زکات نقدین، چه زکات انعام، چه زکات غلات، بلکه کمیت های خاصی درش عرض شده. در هر سنفی از این چند سنف، نه سنفی که نوع مالی که در این زکات هست، نصاب خاصی درش عقد شده که این نصاب ها مفصل در عناوین تک تک اون اصناف زکوی بعدا خواهد آمد. برای دیگه مرموزه دیگه وارد این نمیشه. عدلش هم روایات خاصه است که به تفصیل ذکر خواهد شد در اون بحث های آینده. پس این هم شرط ششمه که نصابه که این مختلفه، در نقدین یک نصاب هست، یعنی نصابای خاص خودشو داره، در انعام نصابای خاص خودشو داره، در غلات باز نصاب خاص خودشو داره. تفسیرش در اون روایات تفصیلی، بحثای تفصیلی و مسائل تفصیلی آینده است. بعد وارد مسائلی میشه مرحوم سید. اینا فروعاتی است مبنی بر همین شروط عامه‌ای که ذکر شد برای زکات. اولین مسئله مربوط به شرط اوله، از فروعات تفریعات شرط اوله که شرط بلوغ. مسئله یک، یستحب للولی الشرعی اخراج الزکات فی غلات غیر البالغ یتیمن کان اولا ذکرن کان او انتا دون النقدین و فی استحباب اخراجها من مواشیه اشکالون والاحوات الترک نعم اذا تجر الولی به ماله استحب و اخراج زکاته ایغن ولا يدخل الحام في غير البالغ فلا يستحب اخراج زکات غلاته و مال و تجارته و المتولی لإخراج الزکات هو الولی و مع غیبته يتولاه الحاكم الشرعی ولو تعدد الولی جاز لكل منهم ذلك و من سبق نفذ عمله ولو تشاحوا في الإخراج وعدم قدم من يريد الإخراج ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه. این مسئله اوله. پنج شش جهت در این مسئله بحث شده، چون اشاره فرموده جمع کرده همه این جهات را در این مسئله یکم که مربوط به شرط بلوغه. اولین جهتش اصل استحباب اخراج زکات غلات در سبیل بر ولی مستحب است، ولی شرعی زکات اگر سبیل غله‌ای داره که این غله حد نصاب درش هست و از اجناس زکوی بود، زکاتش رو مستحب اخراج کنه، پرداخت کنه، چون ولایت هم داره این کارو بکنه. یعنی مشروع این زکات به نحو استحباب، ولی هم که متولی و نافذ تصرفاتش میتونه این کارو انجام بده. این مبنی است بر اینکه ایشون و طبق با مشهور متأخرین، البته برخلاف مشهور متقدم، اونجا گفت قائل به عدم وجوب زکات بر سبی شدن حتی در غلات، یعنی شرطیت بلوغ را عام گرفت. اونجا گفته شد در اون شرط اول که مشهور قدما گفتن در شرطیت بلوغ فقط در زکات نقدین و زکات فقط در زکات نقدینه، اما زکات غلات، زکات انعام و زکات مال تجاره، اون سه نوع زکوی دیگر بلوغ در شرط نیست. مال غیر بالغ هم باشه واسه زکاتش پرداخت. طبق اون مبنا این مسئله روشنه دیگه، استحباب اینجا جا نداره، واجبه و ولی هم مکلف این زکات رو پرداخت. ولی چون مرحوم ماتن طبق مشهور متأخرین اونجا بلوغ را شرط عام گرفت در همه این چهار سنف، هم نقدین و هم مال تجاره و هم انعام و هم غلات، در همه اینها را شرط کرد بلوغ را، خب حالا اینجا در این مسئله میخواد بگه ما که اونجا گفتیم زکات نیست در مال سبی، در برخی از این اجناس زکوی مشروع نیست زکات، به این معنی که مستحب هم نیست، نمیتونه ولی این کارو بکنه. در بعضی از اینها که همون مورد فتوای مشهوره و یه روایت هم در باب زکات غلات هست، اونجا استحباب رو میتونیم بگیم ثابت شد بشه و بگیم مستحب در غلات سریع زکات بشه. و وارد این بحث شده که آیا این استحباب در حد غلات سریع فقط یا در مواشی هم هست و مال تجاره هم هست، در هرسه هست یا فقط در غلات و مال تجاره هست، یا در غلات هم مثلا نیست و فقط در مال و تجاره است. شاید هم بعضی در حسه گفتن نیست، چون مال مال سبیه، غبطه سبی بایستی ملاحظه بشه. تا دلیل درست حسابی برای این استحباب نباشه ولی نمیتونه تصرف کنه در مال، از مال سبی برداره بده به فقرا به عنوان زکات. ولی زو وارد این بحث شده، این بحث مبنی برای این کسی فتوای مشهور متأخرین رو قبول کنه. اما کسی اگر فتوای قدما رو قبول کنه که اونجا اون درست شد، این جا برای این نیست. حالا در تک تک اینا چون بحث میکنه، اول در غلات، در غلات قبول میکنه استحباب ره و اینکه ولی میتونه خارج کنه زکات غلات رو بده به فقرا. رضا فرموده یستحب للولی شرعی اخراج و زکات فی غلات غیر البالغ یتیمن کان اولا ذکرن کان او انسا دون النقدین. میره سر نقدین، در نقدین زکات نقدین استحباب نداره. و فی استحباب اخراج ها من المواشی اشکال و الاحوات تر. بعد میره سر مال و تجاره. پس جهت اول اینه که حالا ما اگر قائل به عدم وجوب شدیم در غلات، آیا استحباب رو میتونیم ثابت کنیم یا نه؟ ایشون قائل به استحباب شده، منشأ قول ایشون هم به استحباب همون روایتی بود که گذشت در باب غلات. حالا تک تک از غلات و انعام و مال و تجاره رو بحث، نقده این رو بحث کنیم، یعنی خود ایشون بحث کرد. در غلات ایشون چون اون روایت محمد ابن مسلم و زراره هر دو نقل کرده بودن و اما فی لا زکات فی المال صامت لیتی و اما فی الغلات فصدقت واجبه، یه روایت اینجوری بود گذشت در باب شرطیت بلوغ، که این روایت مستند مشهور قدمان بود بعد ثبوت زکات غلات. این روایت را مشهور متأخرین گذشت اونجا مفصل براش معارض پیدا کردن. معارضشون روایت ابی بصیر بود، گفت که در روایت ابی بصیر آمده بود که لا زکات فی مال السبی و ولا فی شیء من غلاتهی و نخلهی و زرعهی شیء حتی یدرک، در زیرش هم حتی فعدا ادرکه الی آخر. اون روایت ابی بصیر بود که قبلا مفصلا اینا گذشته اونجا، این رو با اون معارض دونستن و بعد از تعارض مثلا یا این تقدیم اون حمله بر تقیه کردن، چون مثلا عامه قائل به زکات هم در غلات سبی و روایت ابی بصیر رو بهش عمل کردن، در لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلته زکاتون و این بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکات ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک و این ادرک کانت علیه زکاتون. با این روایت ابی بصیر بود، این معارض قرار دادن با اون روایت فضلا فاضلین که روایت محمد ابن مسلم و روایت محمد روایت زراره بود. اون روایت رو با این معارضه انداختن بنشون و گفتن برای این که بنابراین اون حمل میشه بر استحباب و اما غلات فصدقتو فیه واجبه، اونم اینه لیس علی مال الیتیم فی الدینه بل مال الصامت شیئون مال الیتیم فاما الغلات فعليها الصدقه واجبه. خیلی خوب، اون میگه نیست، این میگه هست. این هم یکی از مصادیق همین جمع عرفی است که حالا گفته شده گذشت، که حمل میکنیم روایتی که میگه هست زکات و صراحت روایتی که نفی میکنه زکات رو، مثل حمل امر با روایت ترخیص و نفی وجوب، چرا امر حمل بر استحباب بکنیم، این هم همون جور. نتیجه میشه دلیل داریم بر استحباب زکات در غلات سبیل. وقتی این جمع درست شد بین این دو روایت متعارض، نتیجه جمع ثبوت نه فقط مشروعیت بلکه استحباب دفع زکات از مال یتیم. کی پرداخت میکنه؟ ولی. ولی به قرآن هر چیزی که مشروعیتش و مطلوبیتش شرعن ولو در حد استحباب ثابت بشه، ولی به مقتضای اطلاق دلیل ولایتش میتونه این کار انجام بده. فرضا گفته یستحب للولی شرعی اخراج زکات فی غلات غیر الباله. روایت گرچه یتیمه، اونجا گفتیم این یتیم کنایه است از مطلق غیر باله و ذکر یتیم از باب تخصیص نیست به یتیم. رضا میگه من غیر فرقین، یتیمن کانه اولا، ذکرن کانه او انسا، هرچی مخواد باشه. بعد در جهت دیگه، اونو ما جهت دیگه قرار داریم، در ذکر میاد حمل را فقط خارج میکنه. ولا یدخل الحمل در ذکر فی غیر الباله، فی این بحث جهت دیگری است. ما وارد این بحث نیم که چرا غیر، چرا حمل را خارج کرد. پس بنابراین در این جهت اولا چون قائل به استحباب شد و ولی هم حق اخراج داره، دلیلش هم اون روایت ضراره و محمد بن مسلم بعد از حمل بر استحباب. اشکال شده بر مرد، یعنی بر اون قول به استحباب که مشهور هم هست، این قول هم بین متأخرین مشهوره. متقدمین که قائل به وجوب هست، ولی متأخرین که مشهور قائل به نفی وجوب شدن، در غلات سبی قائل به این استحباب شدن، مثل خود مرحوم سید. اشکال شده از قبل برخی که این حمله بر استحباب درست نیست، زیرا حمله بر استحباب جاییست که دو تا لسان دو دلیل، یکی مثل امر باشه، یکی مثل نهی ترخیص باشه، یا نفی وجوب باشه، نفی الزام باشه، اینو میتونیم اونو حمل کنیم بر استحباب. اما این روایت ما امر نیست، روایت زراره و محمد بن مسلم. اگه امر به زکات غلات سبی میکرد میشد این کار کنه. یو اون میگه لیس علی نفی وجوبه، این میگه عد زکات من مال الیتیم، عد رو حل بر استحباب. یا زکهی مثلا، یا یوزکی، یوزکا، همه بر استحباب شد. ولی این تعبیری که اینجا آمده تعبیر فصدقت و واجبه، این وجوب اگر معنای حمل بر معنای شرعی بشه واجبه، این وجوب یعنی اون وجوب اصطلاحی خیلی روشنه، این دیگه قابل حمل بر استحباب نیست، چون وجوب صریح در وجوبه دیگه. وجوب رو کسی که نمیتونه حمل بر استحباب کنه، ماده وجوب رو، اگر به معنای اصطلاحی وجوب باشه. پس اگر کسی این واجبه رو به معنای واجب شرعی بگیره که معلومه تعارضه دیگه، این کسی نگفته تعبیر به وجوب قابل حمله بر استحبابه، امر قابل حمله بر استحباب، وجوب با عدم الوجوب متناقضه، اینا تعارضه، جمع حرفی نداره. و ما اگر بگیم وجوب به معنای اصطلاحیش نیست، چنانچه نیست، چون این معنای اصطلاحی معنای متأخره، مثلا زمان چیز نبوده، زمان اصطلاح شاید معنای اصطلاح فقهی باشه، اصلا معنای عرفی نیست. وجوب قبلا هم گفتیم به معنای ثبوت لغت فاذا وجبت جنوبها در باب ذبیحه، یعنی ثبتت حرکت حیوان وقتی ذبیحه حرکتی داره، و کلوا منها و اطعموا البائس. اذا وجبت یعنی مقدار خونی که بایستی بره ازش رفت دیگه، ثابت و ساکن شد. وجوب به معنای ثبوت در لغت، پس صدقت و واجبه یعنی ثابتت، گفته شده خب ثابت هم باشه، بازم همون جور ثبوت صدقه، ثبوت هم در حقیقت به معنای ثبوت همون حکم وضعی است، به تکلیفی است که اونجا ها یا تکلیف که در سبی نیست، لابد حکم وضعی است دیگه، که تعلق حقه، تعلق اون حق فقرا ثابتتون در غلات سبی، غلات یتیم. اگر این چی میشد بازم قابل جمع نیست، چون یک روایت داره میگه حق فقرا ثابت است در مال سبی، مال یتیم، اون روایت میگه ثابت نیست، این دوتا تناقضه، تعارضه. شاهدش هم اینه که اگه این دوتا رو شما با هم جمع کنید در یک خطاب هر دو رو جمع کنید، میگید مجمل میشه، تناقض میشه، نمیشه کدوم مقصده تو. اگر یه جمعه بگید حق فقرا در اینجا ثابت است و ثابت نیست، هر دو رو بگید میگه تعارضه، اجمال میشه. در باب جمع عرفی گفته میشه که جمع عرفی از باب قرینیت، یه نکته خوبی اونجا در بحث اصول، در بحث تعارض و جمع عرفی در کتاب تعارض مفصل اینه بحث کردیم اونجا. و مرحوم میرزا ناینی یه قاعده قشنگی رو اونجا تقعید کرده، تقعید قاعده کرده، مثل تقعید قواعدی که ایشون اساسا خوب تقعید قواعد میکنه. اونجا گفته برای اینکه تشخیص بدید چه جمع عرفی، چه جمع عرفی است و عرفی نیست، این میزان و معیار رو داده و قاعده رو بیان کرده که شما اون دو دلیل رو با هم جمع کنید توی یه دلیل. اگر دیدید با هم تفاوت و تعارض داشت، این معناش اینه که قرینیت نیست و جمع عرفی نیست. اگر نه وقتی جمع کردید دیدید قرینیت داشت، یعنی این قرینه میشه که مقصود از اون اینه، اینجا این جمع عرفی درسته. رضا این قاعده داره کل ما یکون علا تقدیر اتصالهی قرینتن یکون علا تقدیر انفصالهی حجتن مقدمن و حاکمن. خب اینجا طبق اون قاعده قرینه اون چیزی که اگر متصل بشد به اون ذل قرینه در یک خطاب تعارض و اجمال نداشت، بلکه موضح و مفسر و قرینه بود، ولی که مراد از اون اینه. در باب ترخیص در ترک با امر، بله اگر گفت افعل هادا و یجوز لک ترکه، میگه پس این افعل استحباب، ولی وقتی یک دلیل بیاد بگه ثابت این حق، اون یکی بگه لیس ثابت، این اگر جمع کنید با هم هیچ کدوم قرینه بر دیگری نیست، تعارض از باب تعارض و تحافظ. چون تعارض و تعارضه اینجا این جمع عرفی درست نیست که حمله بر استحباب کنید، اینجا باید این دو تا دلیل معارضه هم. روایت زراره و محمد بن مسلم که میگه ثابتتون با روایت ابی بصیر، معتبره ابی بصیر بود که میگفت لیس علیه زکاتون لیس ثابتن، این تعارض داره. ولذا بایستی رجوع کنید بگه جمع عرفی نیست حمله بر استحباب اینجا، باید رجوع کنید به قواعد باب تعارض. قواعد باب تعارض هم اینه که هر کدوم موافق عامه است حمله بر تقیه بشه، اونی که مخالف عامه است بشه عکس بشه، یا مثلا اونی که موافق کتابه باشه عکس بشه، اونی که مخالف کتاب طرح بشه. طبق قوانین باب تعارض، یا اگر تعارض کردن قالب تساقط شد این تساقط، چون تأخیر هم دلیل برش نیست در باب تعارض، چون اونجا مفصل گذشت. اگر یکی از این دو مرجح موافقت کتاب یا مخالفت عامه باشه عمل میشه، و الا مرجحات دیگه هم که ثابت نشده تعارض و تساقط، رجوع به اصل و قواعد. خب در اینجا قاعده، چون یکیش مخالف عامه است یکی موافق عامه است، همونجور که در اون بحث اونجا گفته شد، هم شد اون روایت زراره بر مخالفت عامه، بر تقیه چون موافق عامه است، و روایت ابی بصیر چون مخالف عامه است عمل شد بهش. خلاصه مستشکل این حرف میزنه که اینجا از موارد جمع عرفی و حمله بر استحباب نیست. وقتی نشد نوبت میرسه به تعارض، وقتی یا قائل میشیم به ترجیح روایت ابی بصیر چون مخالف عامه است، یا اگرم قائل به ترجیح نشید بیمه نتونستیم روایت زراره رو حمله بر تقیه کنیم، چون اونجا این اشکال شد، اینجا هم بعضی از بزرگان این اشکال رو بهش توجه داشتن که روایت زراره و محمد بن مسلم که میگه فصدقت فلغلات از صدقت و ثابت واجبه، این روایت صدرش میگه لیس علا مال الیتیم فدین و المال صامت زکات و شیعون، عامه در همه میگن هست، تفصیل رو نمیدن، ولی اینو نمیشه حمله بر تقیه کرد، این چون اینم خلاف عامه است، پس اون روایت هم نمیشه حمله بر تقیه کرد. آقایونی که اون روایت رو هم نمیتونن حمله بر تقیه کنن، قائل به تعارض شدن و تساقط، رجوع به اصل. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اصل مشروعیت و جواز اخراج برخی از مال یتیم در غلات به عنوان زکات حتی به نحو استحبابی، این هم دیگه به دلیلی برش نیست، ثابت نمیشه به دلیل. حالا که ثابت نشد، پس حرمت تصرف در مال سبیس مگر اون چی که به غبطه او باشه، نه اینکه از مالش برداریم به دیگران بدیم، دیگه استحباب هم ثابت نمیشه و جایز نیست پرداخت بشه که قهران از مال شده. این صدقه همون زکاته، چون در صدرش گفته مال الصامت دین غلات، در غلات صدقه مستحبه که نیست، همین صدقه واجب است. بنابراین خذ من اموالهم صدقه تن دلیل تشریع زکاته، صدقه معنی اصلیش و اولیش زکات. بلاخره چرا روایت ناظره روایت بابا روایت در غلات آمده، در غلات آنچه که هست صدقه زکاتی داره، همونی میگه، میگه این چون بابا این روایت ناظره به همون اموال زکویش داره، میگه چون سبیه اون زکات صدقات مستحبه که این روایت نمیخواد از یتیم نفی کنه، اونو در همه جا هست. بنابراین اون روایت حمله بر تقیه که شد، یا حمله بر تقیه نشه تعارض و تساقط شد، بالاخره استحباب دادن زکات از مال سبی ثابت نمیشه، مشروعیتش ثابت نمیشه، از حرمت تصرف در مال در سبیه بر خلاف مصلحت و غبطه سبی، پس استحباب هم درست نمیشه. این اشکالیست که بر متن و فتوای متن بر مشهور داده شده. حالا این اشکال آیا تمامه؟ یعنی ما اگر ما که اصل اونجا زکات غلات رو واجب دونستیم در مال سبی، یعنی ثابت دونستیم طبق مشهور قدما، ولی طبق مشهور متأخرین اگه کسی سیر کنه، آیا این اشکالی که کردن تمامه یا نه؟